جلسه نهم.
صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. هفت جلسه هست داریم بحث میکنیم بله؟ یه هنو از حدیث اول مخارج نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در موازنه است.
صفحه
18. 22 ذی‌حجه بود که آخرین جلسه بود. 28 8 اینجا که من دیگه چی یاد داشتم موازنه رو نخوندیم. خلاصه این بحث اینه که یکی از چیزهایی که در سلوک کمک انسان هست همین بحث موازنه است که بحث خیلی مهمی است. یعنی ما بیایم حساب کنیم منافع و مضار قوای شیطانی رو و منافع و مضار که البته مزار نداره ملکات انسانی و الهی و شرعی رو. این را اگه ما با همدیگه بررسی بکنیم به این نتیجه میرسیم که راهی نداریم جز این که باید ما خودمون رو متصف به فضائل انسانی کنیم. در همین رابطه بحثه بسیار مفیدی داره آقا که ملاحظه میکن در موازنه است و از چیزهایی که انسان را در این سلوک، یعنی این که ما بخوام خودسازی کنیم، معاونت میکند، کمک خوبیه و انسان باید مواظب اون باشد، مثلا این موازنه است. یعنی همواره بررسی کنیم که اگر ما مثلا دنبال شهوت رفتیم، دنبال غضب رفتیم، دنبال قوای واهمه شیطانی رفتیم، چه نتایجی عائد ما میشه و اگر دنبال ملکات انسانی رفتیم چه میشه. خلاصه اگه دنبال امام حسین رفتیم و حسینیان زمان چی میشه و اگر دنبال یزید و یزیدیان رفتیم چی میشه که کل یومین عاشورا و کل ارزم کرده و اون چنان است که حالا این موازنه چیه. اینه که انسان عاقل منافع و مضار هر یک از اخلاق فاسده و ملکات رذیله را که زاییده شده شهوت و غضب و واهمه است. خب ملکات فاسده، ملکات رذیله مولود چیه؟ مولود همین شهوت و غضب و قوه واهمه است. اینا رو منافعشون رو در نظر میگیره. چه منافعی داره؟ چه مضراتی داره؟ مثلا اگه دنبال شهوت بریم چه منافعی داره؟ و چه ضرری داره؟ اینا رو بررسی کن. که سرخودن و در تحت تصرف شیطان. اینا تحت شهوت، غضب، واهمه تحت تصرف شیطانه. سرخوده. این دنبال شعار مقدس نیست، دنبال خدا نیست، دنبال عقل نیست. هر کار خودش خواست انجام. مقایسه کند با منافع و مضار هر یک از اخلاق حسنه. البته به یه معنا میتونیم بگیم اخلاق حسنه هم یه مضاری داره. یعنی ممکنه شما مثلا اگه آدم خوبی باشی، حلیم باشی، صبور باشی، یه ضرری هم ببینی. مثلا ضرر دنیایی ببینی فرض فرمی، یا مثلا تو سرت بزنن خب ضرره، یا بکشن قطعت کنن مثل امام حسین علیه السلام، خب این از نظر ظاهر ضرره. این ضررها رو در نظر بگی، منافعش هم در نظر بگی. درسته که من مثلا فرضون تو این دنیا علی اکبرم قطعه میشه و قطعوه به سلوه ارمن اروا، اما چی در دستم میاد؟ چی نتیجه میگیرن. ان لک درجتا لا تنالها الا بالشهاده. درسته شهاده در نظر ظاهر ممکنه شما بگی زرد، از نظر ظاهر ممکنه بگی حکومت یزید مثلا فرقا مستحکم میشه و یزیدیان مثلا گرچه اونم مستحکم نبود الان هیچ بحثمشون میکنه، اما از نظر ظاهر ممکنه بگی مثلا فرض کن اونا خیال کردن حالا یه مدتی بنی مروان و بعدم مثلا بنی امیه و بعدم بنی عباس و همینجور تا حالا که مثلا تا زمان فرض کن جمهوری اسلامی یه حکومت حقی برقرار نشده بود. انشاءالله میباریم که در زمان جمهوری اسلامی با همین سازندگی ها و خودسازی ها انشاءالله راهی هم جز خودسازی و جهاد اکبر نده. اگه ما بخوام خلاصه حکومت حکومت حسینی بشه، چاره جز خوندن شهر اربعین ها و این اخلاقیات ما نداریم که متاسفانه اینم که ملاحظه میکنیم چقدر بازارش کساده. یه بیانی رو آقای مصباح همین کتابش رو اطلاع مصباح نرمی کنه از آقا امیرالمومنین سلامون، من یادش کردم آدرسم پیدا کردم، که زمانی میاد که وقتی قرآن رو خوب تفسیر کنن مطابقه با واقع خیلی کساد بازارش رواجی نده، و اگر نه جور دیگه تفسیر کنن خیلی رایجی. یعنی چی رو باید بگیم واقعا حالا این چنین الان
منافع دنیاویش
مثلا من اینجوری کساد واقعا، یعنی طالب نداره، حالا بنده میگم طالب نداره یا اگه خود امام هم به شهر اربعین میگه مثلا طالب الان نداره، خیلی جوری کردن که واقعا اگه حال امام که از اون اول که امام که نبوده که بنده فقط میگم ساده بوده اصلا میگفتن مگه امام میشه مرجع بشه اینقدر خود منزوی بوده و گوشگی بوده و اصلا ستوکور بخلی خلصه مخفی بوده شناخته شده نبوده امام اصلا. امام وقتی که همین مسائل پیش اومد اومد میدون شد امام، بله قبلش مثلا یه درسی میگفته دو سه نفر بودن و اونم مخفیانه و هر کسی هم راه نمیداده و مثلا فرض کن چون قبل اینکه فقه اصولا بگه همون فلسفه و اینا میگفته که اونم باید مخفیانه باشه و هر کسی هم مثل این الان نبوده که مجموعه عالی حکمت و علنی درست کنند و اینقدر تبلیغات کنند و چه کنند. منظورم این که امام خب خودش واقعا بود اون زمان بازم خوب بود یه مقدار می اومدن، اما الان اگر خود امام مثلا نکته یعنی قابل تعمله که واقعا طالب داره
طالب داره این بزرگانش باید یه فشی با حال طلبه ها بکنه، یعنی
همش مقصر بزرگان نیستن آقا، ما قبول داریم قبول
داره داره طلبه
قبول داریم، ولی همش مقصر بزرگان نیستن. خدا کوچکان که چه عرض کنم، تعمیر کوچکان خوب نیست، آینده سازان اصلا تعمیر کنیم. خب آقا این کلمه ها خیلی مقصر
مقصر
میگن مثلا برده خودم در حد خودم 45 سه دارم حرف میزنم از سال 43 باور کنید من همین که طلبی شدم شاید از الان بیشتر مشتری داشتم، مورید داشتم. باور نمی کنی؟ مثلا فرض کن یه دفعه شاید نمیدونم لقمه میخوندم کمتر از لقمه بوده. مثلا 7-8 تا دانشجو اومد گفت آقا من میخوام بیام پیش شما. بسم الله. تو حجرم مسجد فیضیه بودیم اومدن. صحبت کردم دو تا از همون 7-8 تا طلبه شدن، طلبه خوب باشن هست. الان هم هست. یکیش اصفهانی، هر دوشم اصفهانی بود. دو تا از همون 7-8 تا که اومدن مثلا شاید من یک جلسه بیشتر بهشون صحبت نکردم ها، همین حرفی که الان دارم به شما میزنم میگم زدم. یعنی المرجوالم که المراقبات رو میزنم و دوال رو خوندم همین نکته های اخلاقی و اینا دو تاشون طلبه شدن، طلبه خوبی هم شد، هنوز هم چند روزه طلبه هنو خیلی وقتی دیگه هنوز از 40 سال بیشتری که طلبه هر وقت هم بارم میبینم بعضی هاشون که حال بیشتر میبینیمشون و به یاد همون موقع میگن این برمارم که مثلا فلانی ما رو با آقای برته داشته کرده الان من یادم یه موقعی مثلا مشهد رفته بودیم سه ماه تابستون، خب طلبه ها با بنده در خدمتشون بودم و اینا مثلا میرده عبرده ای همون اطراف مشهد با یه تفریحی چیزی تفریحات ما اینجوری بودیم مثلا بیادیم هم پیش نماز بودیم هم نهج البلاغه برشون میخوندیم، چقدر علاقه گوش میکردن چی. من خودم ترکش کردم دنبال مرید بازی نبودم، بلکه من دنبال مرید بازی بودم تا حالا خیلی الان شاید مرید داشتم. توقع از این انقلاب همین داریم دیگه. بیت میگم خودم فرمودید امام اربعین امام چقدر مظلوم واقعه. خب این امامیه که شما همه اکثریت جامعه ایرانی قبولش داره، نه تنها جامعه ایرانی بلکه اکثریت مسلمین عالم، شاید خیلی حالا در ظاهر هم نتونن اظهار کنن، در باطن به امام ارادت دارن. چی شده قضیه؟ من هیچی اصلا اضافه به فرمایشاتشون میگم، داکتر از ایشون میگم، من در حرفی که شما تا حالا معمولا تشویق داشتید من داکتر گفتم چیزی که بگم، مثلا یه چیزی گفتم اضافه داکتر از امام، من سعی میکنم دنبال امام راه بیفتم، هر چی میگه مثلا من بگم.
استاد یه حرفی از امام دارن، فرمان که اجل طلبه هفته یه بار تو جلسه اخلاق شرکت کنه نکنه این مکاس بوسش میکنه
مضر به حالش، اصلا مضر.
من خودم مثلا 12 سال طلبه ام، خب یعنی الان به این نتیجه رسیده میشه حوزه ما هیچ فرقی با دانشگاه نداره، میره کلاس استاد بسم الله شروع میکنه، نه یه حدیثی میگه نه طلبه است میخواد گوش کنه، فقط طلبه میخواد نمره شو بگیره.
اما شما درسه بندر هم مثلا سیدیاش موجوده، من 6 سال تهران همین اخیراً تهران بودم، 6 سال مثل مروی مکاسب گفتم، کفایه گفتم، تا تای تنبتم خوندم و بزرم اینا رو اینجا بود، بزرم اونجا نبود، گوش کرده بود مکاسب، گفت بابا شما لازم نیست اخلاق جداگانه بگید، تو همون جا همین چی گفتم تا تای تنبتم میخوندم، واضح من بودید تا تای تنبت هم مکاسب رو تموم میکردم، هم یه کسی که مثلا یه مدتی بیشه بنده بوده فرم بفرمونید، هم اخلاق گفتم هم عقاید گفتم محکم، مثلا رسائل ما میگفتیم تو رسائل مرحوم شیخ بحثایی داجه به ارتباط به مسئله تحریف پیدا میکنه، قرآن پیدا میکنه، عقاید پیدا میکنه، قشنگ اینا رو چون خب کارم کرده بودیم تو این مسائل. همون طلبایی که شما میگید من اگه بگم اصلا نمیاد، برای همین که اینا رو من میگم، درس بنده رو خیلی هم چه متمایل نیست، یه درسی میخواد که بتونه یه امتحان قشنگی بده و این نمره خوبی بیاره و این مقصر کیه؟ من چجوری بگم مروی 6 سال مرتب و منظم میرفت، شاید باور کنید هر روز 20 دقیقه به درس بنده اونجا حاضر بوده، یعنی قبل از درس نه تنها درس تعطیل نمی‌کردم، من مگه اینکه از حال برم بیفتم. یه دفعه کوهی رفتیم با بعضی از همین طلبه‌ها، خوشین صف همین عبا ترم بود، عرق کرده بودم، یه دفعه مثلا خواست من خوبی کنه نمی‌دونم چیکار کنه، عبای منو گرفت، یه دفعه لرزیدم، همون موجب شد که یه هفته تو خونه افتادم و الا مثلا بنده تعطیل نمی‌کردم، گاهی دعا می‌کردم می‌گفتم آقا فلانی یه روز چهار روز تعطیل کنیم ما تعطیل بشیم. اینجور خب مقصر کیه شما؟ تهران. اما بگو تو همون 6 سال درس گفتن چه محصولی با تمام وجود میگفتم ما 69 تومن به بنده میدادن برای یک کفایه، مسئول تدارکات و امور مالی خودش بنده گفت آقا به شما ماهی 69 تومن میدیم برای یک کفایه، کفایه نصف روز منو، شاید نه تنها روز منو بلکه پنجشنبه جمعه منم میگیره، کسی بود یک ذره توش دنیا نبود که من برای خاطر دنیا اول 30-40 تومن هم شاید اینقدر امضا از این برابر میگرفتم شهریای دیگه آتیش میشد.
مباحثه هم خوب نیست، الان مثلا ما تو یه حوزه بودیم، مدیر اونجا میگفت ما 30 سال پیش مثلا فقط نون خوش میخوردیم، این هم نبود، اصلا قابل مباحثه نیست. شاخی
نه بخواهم بگم این خالصه با تمام وجود همه فهمیده بودن که مخلصانه دارم میگم مؤسس کی؟ حالا من دیگه بقیهش توضیح نمیدم که جسارت به طلبانش بعد از طلبه هر میده مؤسس کی؟ من خب چه میسیدم با کمیش تو حوزه بودم، تو قم بودم، همین سبک هم بود، مؤسس کی؟ مؤسس طلبان بزرگان هم درست، بزرگان هم ممکنه
ما میشه هم طلبه هست هم اونهایش تو رس کار هست
قبول دارم، نمیگم
موقع امتحانات خرداد میدیم مثلا یه امتحان میده 7000 نفر
حضور داره،
حضور داره، ولی وقتی میاد کلاس 30 نفر 50 نفر نمیشه،
اصلا یه چیزایی داره که گفتنش داره تو ضبطم میشه خیلی بگذاریم. اجمالا خلاصه مقصر فقط علما و بزرگان و حوزه نیستن، ما همش میگیم مقصر اونا، خیلی خود آقایون طلبه با همه وجود میگه آقا الان اینجا شما 30-40 نفرشون اولش بودن ها؟ کجا رفت؟ مثلا همین کف شهر تجرید ها بسید همین اینجا پر میشه دیگه چقدر میشه اینجا دامید چند تا سندلی داری اینجا مثلا 20 نفر 25 نفر همینجوری میگم 30-40 نفر مثلا 25 نفر 30 نفر شهر تجرید کلا دوشنبه و چهارشنبه این از اوجب واجبات از اوجب واجبات شهر تجرید یعنی تنها بدایه و نهایی کفایت نمی کنه اونم این بدایه نهایی که این آقایون میخونن حالا بازم اگه اونم خوب بخون نه اگه اونم بازم خوب میخون خود ملا صدرایی که دیگه در رأس حکمت و فلسفه و حکمت متعالیه قرار گرفته بحثای کلامی رو حسابی تو مشتشه به قول استاد مطهری اصلا خیلی از پرقیات فلسفه در پرتو کلامه خیلی ترقیات فلسفه در پرتو کلام همین بوده ذهنی که تو فلسفه اومده از کلام اومده چون اولین کسی هم که مستقلا بحث کرده همین تجرید خواجه نصیر طوسی کفایت نمیکنه بله طلبه میگه خواجه چیزی پوندی بخونه میگه بدایی خوندم نهایی خوندم آورم دم به سر فرقی چیزی میخواد بخونه میخواد بفهمه فهمش کم تازه کم هم هست شب تجرید تنها مگه قدیم آقای شعرانی نبوده مگه علی طباطبایی نبوده شواره تو میخوندن کم کلامه همون شعر تجدید بشتی میخوندن مارسونیا از دادم و شیعه خوب میخون چون مطالب به درد بخور حسابی توش داشته حالا قصد امامت و اینا بحث جداییه ولی بحثایی مثلا کلامی فلسفی که ما آشنا بشیم خود ملاست شما نگاه کنی اصلا بحثای عقلی که دقیق مطرح کنه کجاها میگیره اینا رو و بحث میکنه و بررسی میکنه خود فخر رازی درست آدم شکاکی بوده اما یکی کسانی بوده که به قول معروف به قول استاد مطهری ناخون میزده که ناخون زدن یعنی اشکال میکردی که همین اشکال کردن موجب میشه که اونا استدلالات رو قوی تر کنه بارها هم قوی تر بشه خود بنده فخر رازی مشکک بوده به یه استادی گفتم آقا به نظر من مثلا شما کتابی که نوشتی خیلی رد کردی فلسفه گفت مثلا کار فخر رازی رو بکنم یه خود با فلسفه خیلی میونه نداشت گفت بخواستم کار فخر رازی رو بکنم که من شک کنم که دیگران بیا خوب فکر کنن کار کنن محکم ترش کنن مثلا فرض کن حالا تواضع رو کرد چه گفت اما اصل مطلب اینه اینا شرط تجرید اما خب متهم چجوری دیگه بگم من چند جلسه اینجا فقط برای اهمیت شرط تجرید بحث کردم اما کی گوش کرد خب خوب بدونید میومد اشکال میگرد یکی آقا نه به این دلیل شما درست نمیگی مثلا خب ممکن آماده جواب اشکالی میگه دیگه امروز هم جنرال نوادی میگه آقا دو هفته دیگه بیا برم مطالعه کنم بفهمم ببینم جوابش چی من گفتم همین مغازه که تهران میگفتم بعد شاید چند ماه میرفتم میگفتم مثلا آقا شما مشکلی کردی جوابش اینه مثلا اون موقع نشد چی شد حالا نگفته بودیم ما نمیشیم رد بشیم نه همش خالص ما همش میگیم طلب اشکال از بودگان از حوزه است یه موقع اصلا این نظم هم نبود این برنامه هم نبود شورای مدیریت هم نبود اونا اومدن بهترش کردن دیدید که هر کاری بکنیم بازم یه دعایی دارن مثل جمهوری اسلامی که هر کاری میکنن درستش بکنن بازم یه عده نامرد هستن که یه جوری خرابش میکنن حالا دور امتحانات درست میکنن یه جوری خرابش میکنن سخترش میکنن متنی میکنن یه جوری خرابش میکنن آخر به اینجا رسیدی که طلبه خود بنده همین چند ماه پیش میگو آقا ما کفایه رو امتحان دادیم شدیم 12 بدیم هیچ مطالعه ای فقط من همون خلاصه‌شو یه قدری دیدم یه قدری یکی دیگه گفت مثلا من چند سراغ درس نمیخونم گفتم مثلا پای چند دو میگو پای دهم بود پس چی درس نمیخونی چه تو میگید من پخش درس نمیخونم گفت هیچ آقا از مدرسه اون تا مصلی که مدرسه امتحان نگاه میکردم نمره رو میآورد گفت این چی تقم قصه کیه من چه جوری دیگه بگم تو همین قوم بنده مدرسه 2 سال 700 نفر طلبه داشت 700 طلبه داشت 2 سال بنده مثل یه سرباز اونجا کار کردم اخلاق گفتم نماز جماعت خوندم عقاید گفتم یه دوره تک تک افراد تو حجره هاشون میرفتم محسک هی بودم بگید که آقا مقصر چیکار کنید نه آقا فقط مقصر یه جایی بود درس اخلاق گفتیم از تو پارکینگ فرار میکردم اخلاق میگفتیم راه دیگه نه در جلوشون میگرفتن تهران از تو پارکینگ دادش یه جایی پنجره میرفتن اون در فرا میگن
درس اقلال
اجباری نیست حالا اینا چرا گاهی هم اجباری لازم گاهی اجباری بشه چاره دیگه نیم در روایت شما کافی نگاه کنید آقا امام باقر علیه السلام داره میکنه لبده تو ان اصحابی ضربت رؤوسم بسیار حتی یتفق رو فدین، دوست داشتم که میزدم به سر اصحابم با تازیانی داریم که تفقه کنم. چه کنی وقتی که نمیان مجبوری باید با جبر بکنیمش تو بهش؟ یکی گفت آقا من اگه این نخواد بده بهش چیکار میکنی؟ گفتم یکی دست بوده میگم بکنه تو بهش. مثلا اخلاق همینه، نکنی اجبار باز میان اجباری، مثلا فرق کن 100 نفر میان تو 100 نفر شاید 20 نفر آدم شن چیکار کنی؟ اجبار نکن همه میرن، مثلا اجبار نکن درس نمیکنن. بابا خود اجبار میکنه، اجبار دستورت نیست که شما خودتون واقعا طلبه ها خوب درک بکنن که چقدر ارزش داره. وقتی نمی کنن چیکارش میکنی؟ ولی خودم اجبار الان شما حسابش بکن در همه مراکز، این مراکز مثلا ارگان ها و مثلا مراکز دولتی اینا اگه اجبار نباشی اصلا چیکار کن؟ باز میگن اجبار کنیم چهار نفر ممکنه آدم بشی توش چیکار کن؟ آزاد بذارن آقا هر کی میخواد بیاد جلسه میکنه. نمیشه، اجبار هم نمیشه، همش هم اجبار درست نیست. بگذاریم خلاصه آقا کجا بودیم؟ ما رو نکشیدیم برای اون لطفا بریم دیگه رفتیم بذار خودمون اقلا این چهار نفر که اینجا هستیم کارمون انجام بدیم. خب این هاست بله، و ملکات فاضله که زایده شده این هاست که در تحت تصرف عقل و شرع هست. مقایسه کنیم منافع و مضار بدی ها، منافع و مضار خوبی ها، و ملاحظه کند آیا کدام یک را خوب است اقدام کند. دنبال بدی ها بریم یا دنبال خوبی ها بریم؟ مثل هر بشینه بررسی کنیم. مثلا منافع گفتم بین بهشت و جهنم هم موازنه است دیگه، بر سر دو راهی. مثلا منافعی که از برای نفسی که دارای شهوت مطلق العنان است، هر کاری بخواد میکن. الان آزادم دیگه، آزاد هر کاری دست بشه دوست دارم و به هر جوری. الان دنیا اینجوریه دیگه، اومانیست اینجوریه، انسان محوری که اینا میفهمن کدوم انسان، انسان واقعی خدایی فطری یا انسان حیوانیه نمیدونم شهوانیه کذایی. مثلا منافعی که از برای نفسی که دارای شهوت مطلق العنانه است و اون در اون رسوخ پیدا کرد، مثلا غرق دنیاست، غرق شهوته، چیز دیگه حالش نمیشه، یزید همسال یزید، و ملکه مستقر شده و از اون ملکات و از اون ملکات بسیاری پیدا شده و رذایل بیشماری فراهم آمده. این است این شهوتی که مثلا دیگه مطلقا الان باشه اینجوریه، وقتی رسوخ کرد خود همین شهوت موجب یک سلسله اخلاقیات و ملکاتی میشه که رسوخ میکنه، حال نیست دیگه، خلاصه پابرجا شدی که به هر فجوری دست پیدا کند مزایقه نکن. اینقدر جنایت میکنه که گاهی مثلا پس کن از غیر همجنس سیر میشه میره دنباله، هرچی هم انجام میده سیابی نه، گاه هر تا دیگه هیچی نشد دست به خودکشی میشه. که به هر فجوری دسترسی پیدا کند مزایقه نکن، و هر مالی از هر راهی به دستش میآید از اون رو برگردان نیست، از هر طرف مال بیاد از هر رو، و هرچه مطابق با میل اوست مرتکب شود، و اگرچه مستلزم هر امر فاسدی گردد. تو همین قوم کنی چه کار هایی چه بساط و دشمن چه بساط در همین قوم سرمایه گذاری بیشتری هم میکن. حالا من نمیشه اینجا بگم چه چیزهایی چه کارهایی. و منافع غضب، خب این منافع شهوت رو شما بررسی کن، یه مطلق الانان در شهوت چه کارهایی میکنه. و منافع غضب که ملکه نفس شد و از اون ملکات و رذایل دیگر پیدا شد، آن است منافع غضب اینه که به هر کس دست رسید با قهر و غلبه زور کنه. این صدام یه نمونش، بوش یه نمونش، اوباما یه نمونش و امثاله، اسرائیل، یزید، که به هر کس، خب یزید دیگه مصداق اتم میشود این معنی بود که هر جنایتی بود حتی بچه شش ماهه هم بهش رحم نکرد. با قهر و غلبه ظلم کند و هر کس با او مختصر مقاومتی کند هر چه بتواند با او بکند، مگر اینکه به جایی برسه که برای خودش ضرر احساس کنه. مثل یزید که وقتی که اهل بیت رفتن شام احساس کرد دیگه پایه حکومتی که همه رو کش برن که خودش حکومت کنه داره متزلزل میشه، اینجا به خاطر خودش باز ممکنه مثلا فرض کن همراهی کنه با اسر با اسرای آل الله. و هر کس با او مختصر مقاومتی کند هر چه بتواند با او کند، با او کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا نشان میده هر زمانی از این هست و در هر زمان امام حسین سلام الله علیه و با اندک ناملایمی جنگ و قوها بپا کند و به هر وسیله شده مزار ناملایمات خود را از خود دور کند ولو منجر به هر فسادی در عالم هم بشه. الان شما نگاه کنید بحثایی که استاد مطهری توی مقایسه‌هایی که ما بین مکتب‌های مختلف و دین کرده، ببینید فلسفه‌های گوناگون غربی چیه، جز برای خود کار کردن، جز برای هوا و هوس کار کردن. الان همین انقلابی که در خود آمریکا شده 90% فدای 10% میگن، حالا اینجوری میگن 99% فدای 1%. یعنی چی؟ یعنی همه اون 99 فدای ما یکی؟ این معنیش همینه. و همینطور منافع نفس صاحب واهمه شیطانیه که دنبال توهمات میره، دنبال تخیلات شیطانی میره، که در اون این ملکه رسوخ پیدا کرده، این است که با هر شیطنت و خدعه شده، همونطور که یزید این کاره که کار غضب و شهوت را راه بیاندازه. شما نگاه کنید، من اینو بررسی کردم نوشتم که مثلا زلمه بنی امیه بنی عباس چه جنایت ها کردن و آخرشون چی شد. این بررسی ها رو چند سال پیش توی مدرسه همینجا حاجی آباد قم رفتم، اونجا انواع ظلم ها جنایت ها اینا که شده بود بررسی کردم نوشته بودم، اینا رو گفتم اونجا گاهگاهی هم به بعض مدرسه دیگه گفتم، اما یکی نیومد میگه آقا دست درد نکنه چه چیزای خوبی گفتی. یکی حالا شاید مثلا فرض کن پسر خودم بهم گفتش که خوبه بری مثلا فلان جا اینا رو بگی، حالا که دور اگه دروغ نشه میگم مثلا بچه خودم اومد گفت اینو، اما کسی دیگه نگفت مثلا بگو چقدر نکته های جالبی به جایی رسیده بود که مثلا فرض کن صاحب زنش که قیام کرد در بصره در زمان خودشم به عنوان امامزاده معرفی کرد، چه جنایت ها کرد، جنایت هایی کرد که مردم اصلا توی چاها مخفیانه مخفی میشدن، شب که میشد دیگه کسی مثلا نمیترسیدن میومدن بیرون گاو و نمیدن گوشتیک سگ و گربه استفاده میکرد. زور به اینجا رسیده بود چیزی نیستن بخورن، تا به جایی رسیده بود که اگر منتظر بودن یک گشنگی بمیره همون رو بخورن، همون انسان رو بخورن. و این نتایج نرفتن دنبال اهل بیت عصمت و طهارت، چند روز مباه کرده بود هر چقدر میخواد بکشه. قضیه حرم اگه پیش نیومد، این همه جنایت ها اگه پیش نیومد، مردم زنده شدن، بیدار شدن، یا هنوز که هنوزه مردم در خواب خیلی شد. خب و همینطور منافع نفس صاحب واهمه شیطانیه که در اون این ملکه رسوخ پیدا کرده، این است که با هر شیطنت و خدعه شده کار غضب و شهوت را راه بیندازد و با هر نقشه باطل شده بر بندگان خدا ریاست کند. شما همین حالا ملاحظه کنید از همینه که دم از انقلاب میزنن چه کردن، یه موقعی دم از انقلاب میزدن انقلابی تری فرد جهان شاید بودند، چه کردن، چه کار ها کرد، برای چی؟ برای چند روزه دنیا. خیلی از این کشورهای اسلامی بعدشون انقلابی بودن، در مصر کی بود؟ جمال عبد الناصر بود؟ کی بود؟ اینا کجا؟ در لیبی مثلا همون یارو قذافی، اینا انقلابی ها بودن دیگه، به کجا رسید کارشون؟ 40 سال دیکتاتوری، یا مثلا فرض کن مارکس و لنین و اینا چجوری بودن؟ اینا به اسم انقلاب اومدن بیرون، آخرش چی شد؟ چه جنایت کارهایی از آب در اومدن؟ و با هر نقشه باطل شده بر بندگان خدا ریاست کنن، گرچه به بیچاره نمودن یک عائله باشد یا به بینوا نمودن یک شهر یا مملکت. اینها منافعی است که این قوا داره در صورتی که تحت تصرف شیطان باشه. در صورتی که وقتی درست فکر کنید و ملاحظه حال این اشخاص را بنمایید. اینم بازم من دید بررسی کردم نوشتم ملاحظه حال اینا که آخر به کجا کشیده میشه. معاویه چی شد آخرش؟ حابیل و قابیل چی شد آخرش؟ نمیدونم این بنی امیه هر کدومشون با این همه شهوت دانی های فراوان آخرش به کجا رسید؟ و ملاحظه حال این اشخاص را ما همین دل گفتیم برای مردم، هم تو آن طلب ها گفتیم، هم برای مردم گفتیم که مواظب باشین انقلاب رو خوب حفظ کنید، از مسیر نذارید منحرف بشه که اگر خدای نکرده بشه به اینجا ها کشیده میشه. اما باور نمی کنید گفتم یه نفر نیومد بگه آقا چه حرفای جالبی میزنید. نتیجه این شد که مثلا فرض کن همون طرفی ها بر علیه ما بشورن، هم این طرفی ها بر علیه ما بشورن، مرتبه هم بگید هم ضد انقلاب هم چه واسه انقلاب. به مرحوم شهید بهشتی، پسر عموی شهید آیت الله بهشتی بود، مرد بزرگواری بود، اصفهانی بود، یه دفعه بهش گفتم آقا ما رو نه این طرفی ها قبول دارن نه اون طرفی ها، و من هم همینجا هر که معتدل باشه و درست راه درسته بره نه این طرف قبولش داره نه اون طرف قبولش، که این بنده خودم همین شهید شد. رفتم به در، کسی زنگ زد، رفتم به در، با پس برادرزادش هم بنده خودم بود، هر دو رو شهید کردم.
تو خونش یعنی؟
تو خونش بردم بودم. بلکه در این عالم ممکن نیست آمال انسان اداره شود و هر کس به آرزویش برسد، برای اینکه این عالم دار مزاحمت است. میخوان 4 سال حکومت کنن، 4 سال ریاست جمهوری کنن، چه جنایت ها گاهی میکنن، آخرش هم یه همین خیلی خیلی هنر کنن، یه 8 سالی بتونن مثلا دوام بیارن. آمال انسان و هر کس به آرزویش نمیتونه برسه، برای اینکه این عالم دار مزاحمت است و مواد این عالم از اجرای اراده ما تأثیر دارن. ما نمیتونیم به آرزوهای خودمون برسیم و میل و آرزوی ما نیز محدود به حدی نیست. مثلا قوه شهویه در انسان طوری است که اگر زنهای یک شهر به فرض محال به دست او بیاید، باز متوجه زنهای شهرهای دیگر است، و اگر از یک مملکت نصیبش شد متوجه مملکت دیگر. الان همین سلاطینی که بودن، شما حرمسراهایی که داشتن چجوری بوده؟ یکی بوده، دوتا بوده، هزار تا بوده، چند شد. و همیشه اون چه ندارد میخواهد، با این که اینها که گفته شد فرضیست محال و خیالیست خام. نمیشه که مثلا فرض کن زنهای شهر مثلا بالون باشه. با وجود این تنور شهوت باز فروزان است و انسان به آرزوی خود نرسید. و همینطور قوه غضب در انسان طوری مخلوق است که اگر مالک الرقاب مطلق یک مملکت شود، متوجه مملکت دیگری میشود. اسکندر شما شنیدید که 36 کشور رو در 15 سال پادشاهاشو کشت و بهش تسلط بدید. آخرش چی؟ وقتی خواست بره وصیت کرد که من که از دنیا رفتم دست منو باز کنید بیرون تابوت بندازی، یعنی من دارم، منی که این 36 کشور گشودم دست خالی دارم اینجا میام. اینو در کتاب داستان باستان آیت الله نوری کتابی نوشته به نام داستان باستان، کتاب جالبه، آمیز حسین نوری، کتاب جالبیه، نکته های خیلی جالب و خوبی داره، من همشو خلاصه‌شو در آوردم. و همینطور قوه غضب که عرض کرد، بلکه هرچه به دستش بیاید در او این قوه زیادتر می شود. هر کس منکر است مراجعه به حال خود کند و به حال اهل این عالم از قبیل سلاطین و متمولین و صاحبان قدرت و حشمت. آقای بهجت می فرمودن یه حاج خانومی به چیز یه حاج آقایی به حاج خانومش گفت که برای بچم عروسی کن، گفت میخواد توی تویله بیارن، حالا خونش مثل کاخ بوده ها، گفته میگه تو چی تویله بیارم، یعنی کاخ هم میگه تویله، یعنی عروس بخوام بیرون بگیریم باید مثلا چی دیگه داشته باشیم، تویله هست اینجا سیرابی نداره انسان. پس انسان همیشه عاشق چیزیست که ندارد و به دست او نیست، و این فتنتیست که مشایخ اعظم و حکمای بزرگ اسلام، یعنی فتنت چی؟ فتنت زیاده طلبی، خصوصا استاد و شیخ ما در معارف الهیه جناب عارف کامل آقای آمیرزا محمد علی شهابادی روحی له الفدا، با اون کثیر، یعنی با همین فطرت کثیری از معارف الهیه را ثابت می‌فرمایند. کتابایی نوشته ایشون در همین رابطه، شذرات المعارف و رشحات البهار، که اونها به مقصد ما مربوط نیست. یعنی اون بحثایی که ایشون فرمودی که از فطرت براهین و استدلالات خوبی داره، حالا بحث ما فعلا راجع به همین موازن است. در هر حال وقتی که انسان فرضاً به مقاصد خود برسد، آیا استفاده او چند وقت است؟ حالا بلفرض اومدیم و ما از نظر شهری مثلا چه کردیم، از نظر قوای مثلا فرض کن غزویه چه کردیم، حالا آیا میتونیم از محصول استفاده کنیم، یا در سن 36 سالگی مثل اسکندر مثلا دنیا میره، یا بلفرض دنیا بمونه چقدر مرضهاش از سن 34 سالگی دیگه کم کم رو به کاستی انسان و منو امبلهون و کسو بالخلق میشه، دیگه اون حالات جوانی رو نداریم. ایشون خودش توضیح میده: وقتی بهار عمر رو به خزان گذاشت، نشاط از دل و قوه از اعضا میرود، ذائقه از کار میافتد، طعمها درست ادراک نمیشود، تیزی، تندی، لذت، چشم و گوش و قوه لمس و قوای دیگر بیکاره میشوند، لذات به کلی ناقص یا نابود میشود، امراض مختلفه هجوم میآورد، جهاز هضم و جذب و دفع و جهاز تنفس کار خود را نمیتواند انجام دهد جز آه سرد و دل پردرد و حسرت و ندامت، چیزی برای انسان باقی نمیماند. یعنی برفرض شما دنبال شهوت و هوا و حبس و غضب رفتی، یه چیزی پیدا کردی، حالا میخوای استفاده کنی، میتونی استفاده کنی؟ برفرض چند سال میتونی استفاده کنی؟ پس مدت استفاده انسان از این قوای جسمانی از بعد از تمیز و فهم خوب و بد که آدم بتونه تشخیص بده خوب و بد، تا زمان افتادن قوا از کار یا ناقص شدن اونها بیش از 30-40 سال برای مردم قوی البنیه و صحیح و سالم نیست. اون هم در صورتی که به امراض و گرفتاری های دیگر که همه روزه میبینیم و غافل هستیم بر نخوره. اونی مریض شده اصلا نتونست، فقط خیلی پول داره، خیلی مال داره، اما چقدر میتونه استفاده کنه؟ یه نون ماست فقط باید بخوره، چیز دیگه اش خوب نیست فرض میکنه. یا مثلا یه شعری از حافظ بود، علامه طباطبایی یه دفعه فرمود، خیلی جالب بود، متأسفانه من یادداشت نکردم، گفتم خودم پیدا میکنم و پیدا نکردم، که از دنیا چی به ما میرسه غیر از همین مقداری که میخوریم، میپوشیم، سایبانی که بر سر ما هست، چی به دست ما میرسه؟ لا همه دنیا رو هم داشته باشیم، چقدر مگه چی کم بودیم؟ چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ چقدر لباس ما میخوام؟ این لباسی که بنده مثلا عبایی که الان دوشمه، دست سوم شاید به بنده رسیده، من الان 10 سال خورده دارم استفاده میکنم، بسید دست سومه، این فکر میکنم تاریخش ما 45 سال پیشه، چون همچین عبایی الان پیدا نمیشه با این آستر رو نمیدن، با این عبایی ناینی الان درسته ما همینجور رسیده، ولی در این حال خب ما این همین سال میگه نقل میکنم با این امام مثلا 30 سال یه عبا میگه علامه طباطبایی اونه که خیلی دیده بودن، شما 14 سال میشه خدمت شما نبودیم، مثلا میگونه 30 سالی اون یه عبو مثلا داشت، دنیایی که با این چه آدم میتونه خیلی ساده بگذرونه. ما چه کن به قول امام میگیم ما خونه بعض علما که میتونه برای ما درس باشه، خباسان کبیر مثلا همون بقل آقای اطلاق اون جدی هست، باش خباسان کبیر سنگش هم امام فرمودن بقل آمیز جواد آقای تبریزی، عاشق جواد تبریزی نه اون جواد عاشق جواد تو حرم اون کنار خدمت شما باشه قبل آتلا بولی جدی توی خود حرم دوستن اونجا که میگه نشین آفو کبیر باشه قبل قاسم قومی در ایشون بگو همین خونه شما بگی برای ما درس بود چونی نداشتن که یه خونه ساده یه اتاق ساده. خب و گرفتاری های دیگر که همه روزه میبینیم و غافل هستیم بلنه. من اجالتا برای جنابالی فرض میکنم 30-40 سال نه، بلکه 150 سال برای اون فرض در عالم خیال که مایه ندارد. 150 سال عمر و فراهم بودن تمام به بساط شهوت و غضب و شیطنت، همش هم آماده است، هیچ مخالفی هم نداری، و فرض میکنم که هیچ ناملایمی هم برای شما پیش آمد نکنه، به هیچ چیز برخلاف مقصد شما نشود. آیا بعد از این مدت کم که مثلا 150 ساله که مثل باد میگذرد، علم جوی نشین و گذر عم ببین، که این اشارت به جهان گذران ما را بست. عاقبت شما چیست؟ آیا از این لذات چه ذخیره‌ای کردی برای زندگی همیشه خود، همیشگی خود؟ برای روز بیچارگی و روز فقر و تنهایی خود، برای برزخ و قیامت خود، برای ملاقات ملائکه خدا و اولیای خدا و انبیای او، جز یک اعمال قبیحه منکره که صورت اونها را در برزخ و قیامت به شما تحویل میدن، که صورت اونها را جز خداوند تبارک و تعالی کسی دیگر نمیداند چیست. چقدر زشته، اصلا قابل تصور نیست. یعنی هرچند بشه فکر کنی خیال کنی نمیتونی اون صورت ها رو تصور کنی، چه صورتهای قبیحه‌ایه. تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر اونها رو که شنیدی و قیاس کردی با آتش دنیا و عذاب دنیا اشتباه فهمیدی. میگه مثلا برش با آتش های آخرت هم مثلا 70 برابر مثلا بدتر آتش های دنیا، اینجوری خیال میکنی، اشتباه فهمیدی، بد قیاس کردی. آتش این عالم یک عرضی، یک امر عرضی سردیست. عذاب این عالم خیلی سهل و آسان است. ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه هست. همه ی آتش های این عالم را جمع کنند، روح انسان را نمیتواند بسوزاند. اونجا آتشش علاوه بر این که جسم را میسوزاند، روح را میسوزاند، قلب را ذوب میکند، فؤاد را محترق مینماید، میسوزوندش، آتشش آتش میگیره. التی تطلع علی الافئده، تمام اینها را که شنیدی و اون چه تا کنون از هر که شنیدی جهنم اعمال توست. تاز این آتیش هایی که شما از قیامت شنیدی جهنم اعماله. بدتر از جهنم اعمال هم ما داریم، جهنم ملکات بدتر از اینا، که در اونجا حاضر میبینی که خدای تعالی میفرماد و بجدو و بجدو ما عملو حاضرا. اینا اعمال خودتونه، این آتیش ها این اعماله. مطمئن اینجا نمیدیدی حقیقتش رو، اونجا میبینی حقیقت درو، اونجا آتیش میشه. حقیقت اکل مال یتیم که اکلون رفی هم بوتونه نارا میشه، یعنی یافید اون چه کرده بودن حاضر، یعنی اون چه عمل کرده بودن یافتند، اون چه کرده بودن حاضر، یعنی اعمال خودشون رو حاضر دیدن. اینجا مال یتیم خوردی، لذت بردی. خدا میداند اون صورتی که در اون عالم از اون در جهنم میبینی و اون ذلتی که در اونجا نصیب توست چیست. اینجا بد گفتی به مردم، قلب مردم را سوزانیدی. این سوزش قلب عباد خدا را خدا میداند چه عذابی دارد در اون دنیا. وقتی که دیدی میفهمی چه عذابی خودت برای خودت تهیه کردی. انما تجزون ما کنتم تخودت، درست کردی اینو. وقتی قیمت کردی صورت ملکوتی او برای تو تهیه شد، به تو رد می شود، با او محشوری و خواهی عذاب اون را چشید. اینها جهنم اعمال، که جهنم سهل و آسان و سرد و گوارا و مال کسانی است که اهل معصیت هستند. ولی برای اشخاصی که ملکه فاسده اخلاقیات و رذیله باطله پیدا کردند، از قبیل ملکه طمع، حرص، جحود، انکار، جدال، همین بحث‌های بیخود برای اینکه حرف خود چه فقط به کرسی بشونه، نه اینکه حق رو اثبات کنه، شرح، شهوترانی، حب مال و جا و دنیا و سایر ملکات پست، جهنمی است که نمی‌شود تصور کرد. یعنی اون جهنم اخلاقیات خیلی بدتر از جهنم اعماله، جهنم معصیته. صورت‌هاییست که در قلب من و تو خطور نمی کند، که از باطن خود نفس ظهور می کند، که اهل اون جهنم از عذاب اونها گریزان و به وحشت هستند. یعنی خود اون جهنم اعمال از عذاب این جهنم اخلاق گریزانند. در بعضی از روایات موثقه است که در جهنم یک وادی است برای متکبرها که او را سقر میگویند. شکایت کرد به خدای تعالی از شدت گرمی و حرارت و خواست از خدای تعالی که اذن دهد او را نفس بکشد. پس از اذن نفسی کشید که جهنم محترق گردید. جهنم تکبر وقتی نفس کشید، اون جهنم اعمال آتش گرفت. ببینید اون چی؟ گاهی این ملکات اسباب می شود که انسان را مخلد در جهنم می کند، برای همیشه در جهنم می موند، زیرا که ایمان را از انسان می گیرد، مثل حسد. حالا بعضی میگن ما مثلا فرض کن شیعه ای ما بالاخره ما رو تا آخر تو عذاب نمی شفاعت شامل حال ما میشه، در صورتی که شما ایمانت حفظ میشه. اما امثال حسد که این یعکل ایمان کما یعکل الحطب چی میشه؟ اگه ایمان رفت چی؟ کافر شدی چی؟ مثل حسد که در روایات صحیح ماست که ایمان را حسد میخورد، همونطور که آتش هیزم را میخورد. و مثل حب دنیا و شرف و مال، این حب دنیا کی نداره؟ که در روایات صحیح است که دو گرگ اگر در گله بیشبان رها شود، یکی از اونها در اول گله و یکی در آخرش، زودتر اونها را هلاک نمی کند از حب شرف، همین ریاست ها، و حب دنیا که دین مؤمن را از اون می گیرد. ما اینجا چه فکر کردیم؟ که از حب دنیا اون که دین ما را اما بگیره، تشیع ما را اما بگیره، امام حسین اما بگیره. خب چی موجب شد که ما امام حسین بجنگیم؟ غیر از دنیا چیز دیگه بود؟ چی موجب شد که امیرالمومنین رو خونه نشین کنن؟ جز دنیا، جز محبت دنیا چیز دیگه بود؟ ما شیعیان نباید درس بگیریم دنبال دنیا نریم؟ حالت دنیا بعد کن افوا. خب خدا نکند عاقبت معاصی منتهی شود به ملکات و اخلاق ظلمانی زشت. آخر معصیت اینه که اون ملکات پیدا میشه، اون اخلاق زشت پیدا میشه، اون اخلاق زشت آخر معصیته، و اونها منتهی شود به رفتن ایمان و مردن انسان با حال کفر. مثلا مسلمون نمرده تا اینکه مثلا شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت شامل شیعه بشه، شامل مسلمون بشه، اصلا مسلمون از دنیا نمیده. در روایت داده که اصلا لا اله الا الله رو فراموش میکنن. بعضی از نقل ها نقل میکنن مثلا در هنگام مرگ هر چی میگفتن لا اله الا الله بگو نمیتونست بگه. یک اون کسی که شاید یه عمری لا اله الا گفته اما در اون هنگام نمیدونست بگه. ایمانی لا اله الا الله به درد ما بخواد تا آخر ما بیاد، که جهنم کافر و جهنم عقاید باطله از اون دو جهنم به مراتب سختتر و سوزانتر و ظلمانیتر است. سه تا جهنم شد، جهنم اعمال شد، جهنم اخلاق شد، جهنم عقاید. سه تا جهنم، هر کدوم از یکی بدتر. ای عزیز، در علوم عالیه ثابت شده که مراتب اشتداد غیر متناهی است، یعنی اشتداد نار، اشتداد آتش مراتبش متناهی نیست. چه مرتبه‌ای است؟ اون مرتبه جهنم اعمال یک اشتدادی داره، جهنم اخلاق یک اشتدادی داره، جهنم عقاید هم اشتداد دیگه داره، مراتب داره و این اشتدادها متناهی نیست. هر چه تو تصور کنی و تمام عقول تصور کنن، شدت عذاب را از اون شدیدتر هم ممکن است. اگر برهان حکما را ندیدی یا کشف اهل ریاضت را باور نداری، تو که به حمد الله مؤمنی، انبیا صلوات الله علیهم را صادق میدانی، تو که اخبار وارده در کتب معتبره ما را که همه علمای امامی قبول دارند درست میدانی، تو که ادعیه و مناجات وارده از ائمه معصومین سلام الله علیهم را صحیح میدانی. ما همین حرفا رو یک دهمش ایناش این حرفایی که ایمون داره میزنه معصومین رو بلد نبودن. من خوندم اینو از اول تا آخر، اما کنده نخونده بودم. اینو چند دفعه شد مطالعه کردم برای شما بگم، کنده مطالعه نکردم، الان که دارم میگم مثلا چیز دیگه دارم میفهمم. همینا رو یک دهمشو گاهی میگم صدای مردم در میاد. آها شما رو مایوس کردید، یأس‌آفرین حرف میزنید، امام چنین فرمود، آیت الله خامنه‌ای چنین فرمود. این امام خیلی محکم‌تر از من داره میگه که عوض این که معیوس بشه خود آدم شو. میگن خب شما که همش دعوا کردیم، ما خب چیکار کنم؟ امام ببین چیکار داره میکنه. ما دعوا دست شما رو میبوسیم، پای شما رو میبوسیم، ما دعوا نداریم با شما. چجوری بگیم اینا رو الان؟ چون بلازم هم امام چقدر ما باور کنیم. من اینجوری تند اصلا نمیگم اینا رو، اینجوری که امام داره تند میگه خیلی تنده الان، خیلی خیلی تنده. باور کنیم من تا حالا که حرف زدم میگم تا دم نخونه اینا رو درس نگی یا صد دفعه مطالعه کنیم همیست اینجا که درس میگیم. خب حالا همین داره بیان برای مردم بخون. ما چند دفعه بود بیان با فرموشت امام دیگه نمیخواد توضیح هم بدن، بخونن فقط زیاد بخونن، تکرار کنن. به قول امام انقدر تو صحیفه امام داره که زیاد تکرار میکنه امام. من همه صحیفه رو شاید 20 روزه مطالعه کرده باشم، 22 جلده، 21 جلده فرموشت امام، 20 جلده 22 جلده تقریبا فهرسته. زیاد تکرار میکنه، میگه اینقدر تکرار میکنن که هیچ گوشی نشین نباشه که نشینده باشه. بیان تکرار کنن، بگن اینو برای من. الان راجع به ورزش چقدر تکرار میکنن، وقتی کار جالبی هم میکنن. برای خود منم اثر داره. یعنی ورزشی که خودم میدونم که خیلی خوبه ها، هر دفعه که میشنم دارن تشویق میکنن، باز یه اونی مثلا مدتی باز فراموش کردم ورزش دوباره بازم شروع میکنم. تکرارش خیلی مفیده در موعظه، اصلا تکرار لازمه. بیان همین رو تکرار کنن برای من. همینه که منبرشون گرفته، به قول معروف موفقن در منبر. خب چه اینو نمیگن؟ خودش اینا آیت الله خامنه‌ای هم سفارش اکید کرده که من اصلا انذار کنید، زیاد انذار کنید، کوچه رو نمیکنید. چند سال مشتری نداره، مخاطبین اشکال میکنن، منبرش خالی میشه، چی کنن؟ خالی میشه، هزار نفر نیوم، صد نفر. همون ده تا درست بشن. لازمی همین دیگه. با جوری حرف بزنی که همین. البته نمیگیم جوری حرف بزنی که همین در رد بنه. حقایق رو بگید آقا. به قول یکی از این منبری که موفق به قول خودش. بگو از من پرسیدن که آقا شما که موفق در منبری رمزش چیه؟ من بهش گفتم من ناموفق میگم که رمز رسانه‌ای شدن و رمز که موفق بشیم اینه که سعادت مخاطبان رو در نظر میگیرید. سعادت مخاطبان رو در نظر میگیرید یا پسند مخاطبان رو در نظر میگیرید؟ شما رو در نظر میگیرید. همون جنابالی که داری میگی، همین حرفایی داری میزنی، خودت آیا واقعا راست میگی؟ سعادت مخاطبان رو در نظر میگیرید؟ یا مخاطب پسند حرف میزنی؟ سؤال
مدارا تو صحبت کردن چجور
باید؟ لازم امرنی به مدارات الناس کما امرنی بالفرائض. آقا رسول الله میفرمه مدارا رو باید بفهم چیه مدارا. خود آقا رسول الله که در رأس مدارا بود.
مدارای حقیقت نتیم یا بیجیم حقیقت
مدارا یعنی چی؟ یعنی حقیقت رو نگی؟
نه،
یعنی همراه بشین با مردم. نمیگم پردمون جوری دفعشون کنید، هم جاذبه میخواد هم دافعه میخواد، هر دوش لازمه. مثلا مدارا رو بفهم یعنی چی. مدارا معنیش چیه؟ معنیش که حقایق رو نگی، از خوف خدا نگی، مدارا از اینه. یعنی که با مردم راه بیام کم کم بیامشون بالا.
یعنی فن
بیان میکنی؟ فن بیانم لازمه. قرآن بهترین بیان، پیغمبر خدا افصح البیان، امیرالمومنین.
باز میکنی خب مردم در میرن.
باز نکنی که نمیفهمن که حدیث اون تدریه خیر اون من الف ترویه. یه حدیث بفهمی از هزار تا گمجه رد روایت کنی بهتر. همت العلماء الدرایه، همت السفها الروایه. علما میخوان بفهمن، سفها میخوان فقط نقل کن روایت کن. یه دونه روایت کن بفهمن. خب امام چقدر جالب اینجا، شاید زیاد روایت نمیخونه اما همون یه روایت رو قشنگ توضیح میده، آیه رو توضیح میده. خب ملاحظه کنید، بله تو که مناجات سید الساجدین علیه السلام رو در دعای ابو حمزه دیدی، قدری تأمل کن در مضمون اونها، قدری تفکر نما در فقرات اونها. من عرض میکنم، باید تکرار میکنم، نمیگم جوری حرف بده که مردم دفع بشن. حقایق رو بگی و به بهترین شیوه هم بگی، به مردم اهانت هم نکنی. اصلا شیوه منبر اینه. اگر هم دیدی یه جا مثلا فرق کنی کسی هست که کلان گناه رو کرده، یه جوری نگید مستقیم مردم متوجه اون بشن. اینا همه فوت و فن منبر و مثل جناب آقای فلسفی مثلا آیین سخنوری نمیشته، خیلی چیز جالبیه. مثلا اینا رو باید خوب بلد بود، نه اینکه بخوام بگم دفع کنید. منم حتی المقدور سعی میکنم که خیلی متین بگم، اما بالاخره باید از خوف خدا بگم. به قول آقای نراقی در مراد ساده و جامع سرد که هر دوشون میفرماین که این زمان زمانی شده که بیشتر مردم باید ترسوند اینقدر مردم امیدوار شدن کی ما 150 سال پیش شاید این قضیه الان دیگه همه شده رجا و امید. داشتم میرفتم جمکران داشتم میرم تو صحن جمکران بودم صدای منبری میومد گفت مرحوم محقق اردبیلی رو در خواب دیدم تمام بازار عمل کساد است فقط محبت میخواد. این چه نتیجه میده در مخاطب؟ یکی دیگه دیدم باز یه رفعه دیگه صحبت میکنم اون جمکران صدایش میومد اینقدر رجا امید 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 که اصلا تا میتونست امید داد بابا یه ذره از خوف بگو.
این امیدم میکشدم طرف گناه
جریه برای گناه میکنه. هرچی هستی منم میگم هرچی هستی هر اون چه هستی بازا اما هر اون چه هستی بازا اومدی دیگه نریا حواست رو جمع کن. اصلا جوری صحبت میکنن جوری مدعی میکنن منبریش جوری نمیدونم چی میخواد چی میخواد کجا باید رفت گفت نمیدونم. آقای جوادی که مثلا میفهمن که انما انت نذیر چند جا مثل که تقریبا آیه داریم ما 6-7 جا زارن آیه داریم که انما انت نذیر اصلا انما انت نذیر کنار رفته فقط انما نعوذ بالله انت بشیر شده فقط بشارت. تو که مناجات سید و ساجدین علیه السلام رو در دعای ابو حمزه دیدی قدری تأمل کن در مضمون اونها چقدر جالبه. شما دعای ابو حمزه الان چقدر خوب راه افتاده دعای عرفه چقدر عالی میخونن همین حرفای امامو بزنن قدری تأمل کن. 2 ساعت میاد دعای ابو حمزه میخونی 10 دقیقه هم یه نفر دعوت کن بیاد 2 جملهشو توضیح بده طوری میشه 10 دقیقه 2 ساعت بخون گریه کن 10 دقیقه. خود امام اینجا میگه قدری تأمل کن در مضمون اونها قدری تفکر کن تمام در فقرات اونها. لازم نیست یک دعای طولانی را یک دفعه با عجله و شتاب بخوانی و تفکر در معانیش نکنی. بنده و شما حال سید سجاد علیه السلام را نداریم که اون دعای مفصل را با حال بخوانی. شبی 1/4 اون را 1/3 اون را با حال بخوان و تفکر کن در فقراتش شاید صاحب حال شوی. از همه گذشته قدری تفکر در قرآن کن ببین چه عذابی را وعده کرده که اهل جهنم از مالک میخواهند که اونها را بکشد. هیهات که مرگ در کار نیست. ببین خدای تعالی میفرماید یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ای حسرت منو فرا بگیر که چقدر تفریط کردم در کنار پروردگار متعال. این همه الطاف خداوند متعال من عنایت فرموده بود ولی من کوتاهی کردم. یا حسرتا حالا حسرت میخوره اندوه میخوره که چقدر میتوانستیم ما پیشرفت کنیم در راه بندگی در راه اخلاص در راه آدمیت و در راه کسب بهشت و کسب مقامات عالی در جهان دیگه نکردیم. حیات که مرگ در کار نیست. ببر ببین خدای تعالی میفرماید یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. آیا این چه حسرتی است که خدای تعالی با اون عظمت با این تعبیر ذکر میفرماید؟ تدبر کن در آیه شریفه قرآن بی تأمل و تدبر از اون مگذر. الان مثلا چقدر به قرآن اهمیت میدن؟ به حفظ قرآن. آقا میگه من خانوم گرفتم حافظ قرآنه. اما یکی از اخلاقیات خیلی ساده رو نداره. حافظ قرآن کل قرآن ولی به یک آیه قرآن هم عمل نکنده. خیلی خوبه حفظ قرآن، ما تأسف میکنیم که حافظ قرآن نیستی. اما اونی که مهمتر از همه است اینکه بفهمیم قرآن و عمل به قرآن کنیم. اینقدر از این نمونه ها از طرف زن مرد ما میشنویم آقا فلانی حافظ قرآن، مرد حافظ قرآن، زن حافظ قرآن. اما زندگی سرد سرد، اصلا نمیتونم با هم دو روز با هم زندگی کنم. این چه قرآنی شما یاد گرفتی؟ قرآن این دستور رو میده یا باید قرآن که حافظ قرآن شوی زندگیت قرآنی بشه، زندگی خدایی بشه. یوم ترانه ها تذهل کل مرزعتن اما ارزعت و تذهل کل ذات حملن حمله و ترم ناسه سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. وصف روز قیامت را می کند، می فرماید روزی که فراموش می کند هر شیردهی از اون چه شیر می دهد، یعنی بچه خود، و می اندازد هر آبستنی بچه خود را. ببین چقدر سخته که عزیزترین افرادشو میندازه و میبینی مردم را مست، با این که اونها مست نیستن بلکن عذاب خدا سخت است. درست تفکر کن عزیزم، قرآن نعوذ بالله کتاب قصه نیست، شوخی با شما نمی کند. ببین چه میفرماید، این چه عذابی است که عزیزها را از یاد میبرد، حامله را بیبار میکند. آیا چه عذابی است که خداوند تبارک و تعالی با اون عظمت او را وصف میکند به شدت و جای دیگر به عظمت، چیزی را که خدای تبارک و تعالی که عظمت او حد و حصر ندارد و عزت و سلطنت او منتها ندارد توصیف به شدت و عظمت کند، آیا چه خواهد بود؟ خدا میداند. عقل من و تو و فکر همه بشر از تصورش عاجز است. اگر مراجعه به اخبار و آثار اهل بیت عصمت بطهارت کنی و تأمل در اونها نمایی، میفهمی که قضیه عذاب اون عالم غیر از این عذابهایی است که فکر کردی. قیاس به عذاب این عالم کردن قیاس باطل غلطی است. من برای تو یک حدیث شریف از دیگه وقت تمام این حدیث شریف باشه برای سیاه صلی الله علیه و آله.